أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. چهارم از چیزهایی که برای رفع صفت رذیله مفید بود قانون مراقبه بود. قانون مراقبه دو قسم است. یک قسمت مربوط به درون است که شب جمعه گذشته فی الجمله درباره او صحبت کردم، و یک قسمت هم مربوط به برون است، یعنی دیگری مراقب انسان باشند که بحث امشب ما. و اگر کسی این قانون مراقبه را مراقبت کند، مواظبت کند، مخصوصا اگر قانون مراقبه درونی و برونی را هر دو مراقبت کند، به او اهمیت بدهد، نتیجه میگیرد. راجع به قانون مراقبه از نظر درون میگفتم علمای سیر و سلوک و همچنین همه علمای علم اخلاق یک قانونی دارند به نام قانون مشارطه، مراقبه، محاسبه. و معمولا این قانون گرفته شده از روایات اهل بیت است. و آنچه شب جمعه گذشته با هم مباحثه کردیم این شد که اگر کسی صفت رذیله ای داشته باشد نظیر حسد، این بعد از نماز صبح یه مقدار با خودش حرف بزنه، که این تلقینی که روانشناس ها میگن اینجا میاد و بسیار هم مفیده. بعد از اون که شرط کرد با خودش که من باید صفت حسد رو از بین ببرم و باید مواظب باشم در روز این صفت حسد گل نکند، کاری که یا گفتاری که از حسد سرچشمه میگیرد از من صادر نشد. یه مقدار اینجوری حرف بزنه، تصمیم بگیره که حسود بازی نکنه، مراقب خود باشد تا شب. لذا در ضمن روز توجه داشته باشد به اینکه صفت حسد گاهی به طور ناخودآگاه گل می کند و کار خودشو می کند. ازا متوجه باشد، مراقب باشد. اگر یه دفعه کاری انجام داد که سرچشمه از حسد گرفته، خود را ملامت کن. یه مقدار دو دفعه با خودش حرف بزنه، تلقین کنه به خودش با آثاری که حسد داره، بگه به خودش و بالاخره خودشو ملامت کند تا شب. موقع خواب حساب کند اگه اون روز اون حسادت بدبختی به سرش نیورده شکر کند، بازم یه مقدار با خودش حرف بزنه، شکر کند، الحمدلله بگه، حتی با نفس اماره یه قدری ازش تشکر کنه و بخواد. ولی اگر کار ناشایسته از او سر زده که سرچشمه از حسد گرفته، یادداشت کنه ببینه چند تا بوده و روی یکی یکی توبه کند، خود رو ملامت کند، سرزنش کند و بالاخره تا تدارک نکند نخواد. می گفتم علمای علم اخلاق این قانون رو راجع به گناه گفتم که انسان مشارطه کنه با نفس اماره که گناه نکنه، بعدم در روز مراقب باشد تا شب، شبم حساب خودش رو بکند، یه دفعه اینجور نشد که نامه عمل پر شده باشد و این توجه نداشته باشد. به این میگیم قانون مراقبه از درون، یعنی درونی، مربوط به خود انسان. یکی هم که شاید بهتر از قانون مراقبه درونی باشد، قانون مراقبه در درون، یعنی از دیگری نتیجه گرفتن. و این یعنی از دیگری نتیجه گرفتن چهار حالت داره، چهار مرحله داره که باید از هر چهار مرحله استفاده بکن. اول باید راجع به رفع صفات رذیله و پیدا کردن صفات خوب زیر نظر یک معلم علم اخلاق باشید. و این از شرایط فوق العاده لازمه برای افرادی که سیر و سلوک دارن. و به عبارت دیگر باید مقید باشه در جلسات اخلاق شرکت بکنه. معمولا جلسه اخلاق اینطور نیست که افاده علمی بده، افاده تذکری میده. چنانچه قرآن شریف می فرماید فذکر این نفعت المؤمنین، یا فذکر این نفعت الذکرا، یعنی تو تذکر بده حتما تذکر تو مفیده. نمیدانم تا چه اندازه درست باشه، اما از نظر علمای سیر و سلوک همینه. یکی از بزرگان نقل میکرد که امیرالمؤمنین سلام الله علیه به یکی از اصحابش فرمود مرا موعظه کن. این خجالت کشید، یا علی من کجا شما کجا و شما چه احتیاج به موعظه من داری؟ فرمودن نه، در گفت و شنید یه تأثیر و تأثری است که در دانستن نیست، حتی در گفتن نیست. در خوندن نیست. اگر کسی بخواد صفت رذیلش رفت بشه، باید مقید باشه در جلساتی که مربوط به اخلاق شرکت کنه، و الا حتما به جایی نمیرسه. اگر یه حال افراطگری و تفریطگری براش پیدا نشه، یعنی مثلا یه دفعه اصلا مقید نیست نه به جلسه اخلاق و نه به کتابهای اخلاقی، خب این که نشسته پاکه. چنانچه بسیاری از ما این بدبختی را داریم، بدبختی بزرگی هم هست، خیلی بزرگ، برای این که علاوه بر این که اوجب واجبات را ترک کرده، مصیبت ها هم بر او مترتب میشه. بدا به حال اون طلبه ای که عالم بشه، مجتهد بشه، اما صفت رذیله هم داشته باشه. بنابراین یه دسته اینطور که اصلا نه مقید به خوندن کتاب های اخلاقی هن، نه مقید به جلسات، اینا که هیچ. اونایی که مقیدن، اگه زیر نظر استاد نباشی، یعنی شرکت در جلسات اخلاقی نکنی و خودش بخواد جلو بره، حتما به جایی نمیرسه. معمولا هم یه حال افراطگری یا یه حال تفریطگری براش پیدا میشه، بعض اوقات سر در میاره از صوفیگری، بعض اوقات سر در میارد از عزلت، از تزهدی که مال اسلام نیست. اینجوری میشه، زهد اسلام را نمیفهمد یعنی چه، و میبینه معراج السعاده در باره زهد خیلی حرف زده، کم کم یه دفعه به طور ناخود آگاه میبینه یه آدم منعزل از جامعه و یه آدمی که به هیچ دردی نمیخوره، یا چه رسد به درد طلبه‌ای. نمیشه بذار خوندن کتاب فقط اگر حال افراطگری یا تفریطگری نده، خیلی مفید نیست. بنابراین چه باید کرد؟ از نظر علمای علم اخلاق باید استاد دید، و این مربوط به علم اخلاق هم نی، راجع به همه علوم، مخصوصا علم اخلاق، و الا همه علوم اینجوری. شما بخواید با مطالعه مجتهد چی؟ حالا ولا این که مثلا صد هم خونده باشی، بعدم بیفتی تو فرائد شیخ انصاری که همه چی داری و هی فرائد مطالعه کنی، به طوری که فرائد ملکی تو بشی، اما حالا شما میشی اصولی، میشی مجتهد؟ نه. از این جهت در میان ما طلبه ها مشهوره یک کسی را بخوایم اعلمش کنیم، ادبش بکنیم، میگیم استاد زیاد دید. این هر خوب العادمتی آدم در فقه اصول استاد نبینی، این مسلم، ولا خیلی مطالعه هم داشته باشه به جایی نمیرسه. بسیاری از این افرادی که فلسفه را تخطئه میکنن، تکفیر میکنن، اینا از همینجا سرچشمه گرفته. فلسفه نخوندی میخواد افکار ملا صدرا رو مطالعه کنه، ملا صدرا تکفیر میشه. خب معلومه، بله، آدم استاد ندیده بخواد افکار مطالعه کنه، ملا صدرا تکفیر میشه. و این به تجربه برای ما اثبات شده که افرادی که استاد ندینن، اگه حال افرادگری تفریدگری پیدا نکنه، حتما به جای مخصوصا سیر و سلوک، مخصوصا اخلاق. لذا شرط اولش یعنی مراقبه برون، مرحله اولش اینه که سر و کار با جلسات اخلاقی داشته باشه. و این مصیبت در حوزه ها بوده، الان هم هست. مثلا تا امام سرش میذاره دیگه زیر بار نمیره بیاد جلسه اخلاق. مثلا تا خارج میره دیگه زیر بار نمیره، با فرضی که مثلا علاقه به اون کسی هم که اخلاق میگه علاقه داره، مریدش هم هست خیلی، اما زیر بار این که بیاد یک ساعت تو جلسه اخلاق بشینه نمیاد. این مصیبتش در نجف هست، در نجف بود، الانم اینجا هست، زیادم هست. الان همین جلسه اخلاق ما رو ببینید و جلسات سایر این اخلاق ها هم، ولا حالا رهبر عظیم الشأن انقلاب هم بیاد اخلاق بگی، اگه طول بکشه دیگه همین میشه. و این مصیبته، مصیبت. سفارشی که به شما عزیزان بکنم اینه که باید تا آخر عمر مقید به جلسات اخلاقی باشی. ولو این که صفت رزیده شما رفته باشه، اما صفت خوب باید جایگزین او بشه. و اگر صفت خوب جایگزین او شد و یک سال دو سال سر و کار با جلسه اخلاقی نداشتید، درخت سخاوت شما، درخت تواضعی که ریشه دوانده در روح شما میخشکید. یه دفعه آخر عمر یه آدم متکبری میشی، با فرض که متواضع بوده خیلی، اما یه آدم متکبری میشی. از این جهت لازمه، واجبه بر همه، مخصوصا بر طلبه ها، بر علما، اینکه جلسه اخلاق داشته باشه. و چه بسیارم از نظر تاریخ، از نظر تجربه برای ما اثبات شده که یه آن، یه جمله، یه لحظه انسان رو عوض میکنه. باز هم چون معلوم نیستی که در این باره با شما صحبت کنم، باز تکرار کنم، جلسه اخلاق برای این نیست که شما بیاد بشینید اینجا یه آیه قرآن مثلا من معنا کنم استفاده علمی بکنیم. این جلسه اخلاق نیست، اصلا اخلاق علمی به درد نمیخوره. مثلا اینجا من بشینم برای شما ریشه یابی کنم که حسد از کجا سرچشمه میگیره و او ریشه ششو و اینم راهش تو، امثال این چیزا، که بخواییم جلسه علمی باشه، نظیر جلسه اصول، نظیر جلسه فلسفه، نظیر جلسه فقه. این اصول به درد نمیخوره، یعنی این نمیتونه اتفاق رزیر رو رفت کنه. اون که به درد میخوره اخلاق عملی. لذا این جلسه و امثال جلسه درو استفاده علمی نیست. نظیر شهر لومه که مثلا کسی میخونه برای استفاده علمی، اخلاق این باید نباشه، باید برای تذکر باشد فقط. یعنی مثلا ولی یک ساعت شما بشینید هیچ از او استفاده هم نکنید، یعنی استفاده علمی. اما همین بوده در جلسه گفت و شنید فوق العاده اثر داره. تکرار در قرآن برای چی؟ حرف ها در باره داده شده که قرآن شریف چرا بعض اوقات تکرار میکنه، بعض اوقات اتفاق میفته 20 آیه به یک جور در قرآن شریف موجود. لذا راجع به تکرار قرآن هر کسی چیزی گفته. استاد بزرگوار ما رهبر عظیم الشأن انقلاب ایشون میگفتن تکرار قرآن برای همینه که علم اخلاق تزکیه تهذیب نفس باید تکرار شه و تا تکرار نشه جا نمیفته. لذا به قول ایشون به عقیده ایشون اصلا شاهکار قرآن تکرارش، معجزه قرآن تکرارش. قرآن کتاب علمی نیست ولا علم در او هست. قرآن فلسفه داره اما کتاب فلسفه نیست. علوم طبیعی داره اما کتاب طبیعی نیست. فقه داره اما کتاب فقه نیست. اصول داره اما کتاب اصول نیست. همه چی داره ولا رتب ولا یابتن الا فی کتاب مبین. همه چی داره اما چیه قرآن؟ کارخانه آدم سازی. لیزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. قرآن اینه، وقتی اینه باید در او تکرار باشه. چه جلسه اخلاقی مفیده؟ اون که تکرار در او باشه، یعنی از نظر فصاحت و بلاغت اینجوریه، باید تکرار داشته باشه. و الا از نظر فصاحت و بلاغت غلطه. مثلا جلسه اخلاق ما اگر یه حرفی رو 10 سال قبل من زده باشم و دیگه نزنم، خب این از نظر علمی خوبه، تکرار نداشته. اما از نظر فن اخلاق این فصیح نیست، بلیغ نیست، فصاحت و بلاغت نداره، برای اینکه تکرار نداره، باید تکرار داشته باشه. و همین تکرارها که اثر میذاره. شما چقدر سراغ دارید افرادی را که به یک جمله عوض شدن؟ چه عوض شدن؟ منقمر بود در عالم کثرت، منقمر بود در لجنزارها، یه منبر عوضش کرد، یه جمله یک مرد بزرگ عوضش. جلسه اخلاق برای این. شاید الان من از نظر تجربه بخوام برای شما بگم 20 مورد بیشتر سراغ دارم. از نظر تاریخ هم میدانید در تاریخ فراوان. بشر حافی آدم عجیبی بود، منقمر بود در معصیت، اما همین یه جمله موسی بن جعفر دیگه واقعش یه شب. موسی بن جعفر سلام الله علیه گذشتن دیدن صدای ساز آواز از خونش میاد بیرون، به کلفتش گفتن که این خونه یه خوره یا خونه یه ره. گفت نه آقا، این خونه خوره، این بشر حاکی. فرمودن بله آزاد، چون آزاده صدای ساز آواز از خونش میاد بیرون، بنده خدا نیست. هم زنه رفت تو خونه، بشر حافی گفت با چی حرف میزدی؟ قضیه رو گفت. پای برهنه، بشر حافیش میگن یعنی بشری که پا برهنه، پای برهنه اومد خدمت موسی بن جعفر سلام الله علیه، توبه کرد و به مقامهایی هم اتفاقا رسید. از نظر علمای سیر و سلوک برای کرامت ها نقل میکنه. فضیل ابن عیاض اون یاقی تاقی قریب و عجیب، خیلی تیاقی بوده، یه چیزها در بارش میگن، اما همین برای دزدی عفت اومده بود، نه برای دزدی ما. نصفه شب اومد رو پشت بام، یه پیرمردی داشت قرآن میخوند، با یه صدای خوشی قرآن میخوند. یه دفعه رسید به این آیه: الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم من ذکر الله. آیه این است که آیا وقتش نشده که این دلهای سنگ خاضع بشه در مقابل خدا؟ همین آیه اثر گذاشت روی دل بشر این فضیله. از همون جا برد دل شکر عشقیخ، همون جا داد زد، با خودش داد، گفت چرا وقت شده که این دل سیاه من برد. همین فضیل ابن عیاض با این یاقیگری هاش اونم در بارش چیزها نقل میکنن، کرامتها نقل میکنن. لذا جلسه اخلاق برای اینه، ممکنه مثلا 10 جلسه 20 جلسه 30 جلسه خبری نشه، اما توی یه جلسه یه دفعه یه جمله وارونش کنه، اثر بذاره. بنابراین اگر بخواهید به جایی برسید، تقاضا دارم ازتون به جلساتی که مربوط به اخلاق خیلی اهمیت بدید. یکی هم خود بسازید. وقتی که نشستید دور یک دیگر، فکر کن ببین درد چیه، دوا بخواه. اگر حسودی در همون جلسه مسئله حسادت رو بکش جلو، اگر متکبری در همون جلسه مسئله تکبر رو بکش جلو، با هم بگید بحث کنید، اون یه مقدار چیز داره ازش بگیر، یه مقدار چیز داری بهش بده، و بالاخره در مباحثه، قبل مباحثه، تو مباحثه، بعد مباحثه، چجور آدم که سرطان داره همیشه به فکر سرطانشه، آدمی که درد داره چه دردی بالاتر از صفت رزیله. خود جلسه بساز و در جلسه بگو بشنو. حالا شما که الحمدلله اینجور نیست که گعده داشته باشید و در اون جلسه حرفای مالا یغنا باشید یا علیاذ بالله غیبت باشید، ولی بگید به اونایی که جلسه اینجوری دارن که به جای این که 1 ساعت در جلسه حرف میزنیم، حرفهایی که خیلی مصیبت کمش اینه که فشار قلب داره، یه دفعه خدای نکرده غیبت هم توش بیاد، دروغ هم توش بیاد، شایع تراکنی هم توش بیاد، این یه نحو مراقبه که این باید حتما باشه تا آخر عمرم باید باشه. از این جهت بزرگان اونایی که به فکر درد بودن تا آخر عمر جلسه داشتن، تا آخر، و حتی همین دفعه که ما خدمت رهبر عظیم الشأن انقلاب بودیم، راستی اینجور بود، میدیدم یکی از مصیبت ها برای ایشون که قصه روش میخورد اینه که جلسه نده. اینجور حرف ها از دست ایشون گرفته شد، اینو مصیبت برای خودشون حساب میکردن با این همه خدمتی که ایشون دارن میکنن و دارن. باید تصمیم بگیرید تا آخر عمر سر و کار با جلسه اخلاق داشته باشید، خود اخلاق بسازید، خود جلسه اخلاق بسازید. این یک مرحله. دوم که مهمتر از اینه، استفاده کردن از رفیق، اینم مراقبه برونه، از رفیق استفاده کردن. همین طوری که در مباحثه مشهور در میان ما طلباست، میگن سه چیز پایدار نمیشه: حکومت بی سیاست، مال بی تجارت. مهمتر از این دو، درس بی مباحثه. یه طلبه اصلا مباحثه نکنه، او به جای نمیرسه. مثلا طلبه مباحثه بخواد، اونم خیلی. تقاضا دارم هر درسی میخوانید مباحثه کنید، حتی اگر درس نخونید برای اینکه مباحثه نمیکنید، من عقیده دارم که درس بدون مباحثه فایده نداره. مثل درس خارج بدون جزوه فایده داره. تقاضا دارم از همتون که هر درسی میخوانید مباحثه. و به قول این آقا که این مثال ما طلبه ها، درس بدون مباحثه پایدار نیست، کسی رو به جایش نمیرسون. اخلاق هم اینطور، از رفیق باید استفاده کن. یعنی مثلا به هم حجرتون باید بگی که آقا مواظب من باش، ببین کارهام از کجا سرچشمه میگیره، ببین من متکبر هستم یا نه، ببین من متواضعم یا نه، و به من تذکر بده. شما هم مقید بشید با هم مباحثتون، زن با شوهر، شوهر با زن، دختر با مادر، مادر با دختر، پسر با پدر، پدر با پسر. یه چیزی که باید در خانه حکم فرما بشه و تقاضا دارم از همه زن و مرد این رو مراعات کنید، این که در خانه رفیق باشید. یه عامی خدا بیامرزدش میگفت من با فلانی، یعنی با پسرم، علاوه بر این که پدر و پسرین، رفیقی. هر خیلی عالیه. آدم بگه با باباش علاوه بر این که پدر و پسره و اون احترام پدر محفوظه، باید رفیق باشن. زن و شوهر اگر فقط خوشک زن و شوهر باشن، این خیلی جاها منجر به اختلاف ها میشه. علاوه بر این باید زن و شوهر با هم رفیق باشن. ببین قرآن شریف بیگه چه راجع به زن و شوهر؟ هن لباس لکم و انتم لباس لکم. یعنی علاوه بر این که زن و شوهریت، رفیقی. تو لباس اونی، او لباس تو، تو ساتر اونی، او ساتر تو. رفیق باشی. وقتی رفیق شدی، مواظب یک دیگر باید باشی. و باید از رفقا استفاده کنی، مخصوصا از هم مباحثه، از هم حجره. و میدانی قرآن شریف خیلی روی او پافشاری داره، روایات اهل بیت خیلی روی او پافشاری داره در رفیق خوب. رفیق اگه اهل حال شد، رفیق سیر و سلوکی شد، سراکار پیدا کرد با جلسات اخلاق. یه رفیقیست که درد میشناسه، یه رفیقیست که دلش میخواد درد بره، چه از خودش چه هم از حجره. این رفیق خیلی به درد میخواد. هر کدامتون رفیق تو را دارید خیلی عجر ای را داشته باشید. خیلی انسان اگر رفیق خوب پیدا کرد، نه فقط عمر صرف او بکنه، این که چیزی نیست، جون صرف او بکنه جا داره. رفیق خوب انسان رو به خیلی جاها میرسانه، به عکسش هم همین وا مصیبت ها به رفیق بزن. شاید آیه به این تنتراقی در قرآن نباشه برای رفیق بعد. یوم یعظ الظالم علی یدی یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی و کان الشیطان للانسان خذولا. این شیطان در اینجا ظاهرا شیطان انسی. آیه شریفه میگه روز قیامت از بس که پشیمان است از سر و کار داشتن با رفیق بد، پشت دست خودش رو دندون میگیره. یوم یعز الظالم علی یدی، هی مرتب دو تا دستش رو دندون میگیره. چی میگه؟ میگه ای کاش با پیغمبر سر و کار داشت، ای کاش با جلسات اخلاق سر و کار داشت، ای وای به من، ای کاش با این رفیق بد نشست و برخاست ندادم، دیدی که من رو گمراهم کرد، دیدی من رو گمراه کرد. بعد قرآن تنبه میده و کان شیطان للانسان خذولا، شیطان برای انسان نفس بدبختیه، نفس خذلانه، ذات او خذلان، رفیق بد ذاتش خذلان. یعنی ممکنه رفیق بد اصلا باتون حرفم نزنه دار، خب اما معمول دیگه رفیق بد وقتی که از اول شب خوابید تا صبح نماز و قضا شد، حالا یا نه نمازش هم یه رکعت این طرف آخته و یکعت اون طرف آخته، معلومه رو این اثر میذاره. و این اگرم نماز شب خون باشی کم کم ازش گرفته میشه، اثر داره. به عکس شما حد هر چه تنبه هر چه تنبه، اما اگر یه رفیق نماز شب خون داشته باشی، خب شب اول بیدار نمیشی، شب دوم، شب سوم، اما کم کم دیگه اصلا خجالت میکشی بلند نشی. رقابت چیزیه برای خودش. این مباحثه هم که ما طلبه ها داریم که این فقه سنتی ما خیلی امتیازه، خیلی، که در دنیای روز در آمریکا و شوروی و اینها این طرز مباحثه ما، طرز درس خوندن ما را حساب روش میکنن و الان هم در دنیا نمره اول شناخته شده، در آمریکا نمره اول شناخته شده. میگم طرز خوندن درس طلبه ها ممتاز، نمره اول. اگه کسی بخواد به جایی برسه مثل طلبه باید درس بکنه. همین مقدار که این آقا با این رفت و شد داری، قانون رقابت بلندش بکنه دیگه. بخوادم نه، قانون رقابت ماه اول و ماه دوم دیگه نماز شب خونش بکنه. وقتی که مثلا شما یه طلبه ای داشته باشی مقید زبانشی، تو مباحثه مقید زبانش، حالا برفرضم العیاذ بالله شما غیبت کنی مقید زبانتون نباشی، ماه اول و دوم عمل این طلبه دیگه نمیذاره شما غیبت کنی، از اون بخواهی قیبت کنه خجالت میدشی، میبینی حال اشمیزاز پیدا بکنه، میبینی حاضر نیست به حرفت گوش بکنه. این همون جمله امام صادق سلام الله علیه که میفرماید کونو دعاتن الالله به غیر السنت کن، و کونو لنا زینا ولا تکون علینا شر با عمل تو. رفیق خوب با عملش آدم می‌سازه، مخصوصا اگر دیگر رفیق خیرخواه زبون شیرین باشه که بگه. یکی از مصیبت هایی که همه ما داریم و این مصیبت بزرگی اینه که نمیگیم به هم، فضالت میکشیم. شما از من بد اخلاقی میبینی؟ نمیبینی. خب علاوه بر این که ترک واجب کردی، انتقاد از نظر اسلام واجبه. معنای انتقاد این نیست که تو ذهن بعضی از طلبه هاست که بشینن پشت سر یکی یک ساعت حرف بزنن، یعنی دعت و غیبت کنن، دعت و گناه بالاتر از زنا کنن، بعد بگن که انتقاد میکنن. نه عزیزم، این انتقاد نیست، این غیبت تو رو جهنمی میکنه. انتقاد معناش اینه که شما مثلا یه خلاف اخلاق از من دید، خب واجبه بگی، میایی با من، وقتی که من شدم شما، نیتت نصیحت، زبانت شیرین و ملایم، میگی من هم باید با کمال افتخار این رو هدیه حساب کنم. امام صادق سلام الله علیه می فرماید رحم الله امرأ اهدا الی عیوبی، خدا رحمت کنه اون کسی که عیبه مرا بگه اما هدیه به من بده، یعنی اگر بگه هدیه است برات. شما واجب بگی، من واجب به عنوان هدیه نه به عنوان عیبجویی قبول کنم. بله تعییر بشه غلط، یعنی سرزنش غلط، گناه هم داره، هم گناه وضعی داره هم گناه تکلیفی داره. تکلیفیش میشه زخم زبان، گناهش خیلی بزرگی، و گناه وضعیش هم اینه که آدم مبتلا میشه. یعنی اگر شما سرزنش کردید کسی رو، یقین داشته باشید خودتون مبتلا میشه. من اگر در کافی شریف روایاتی من اگر مؤمنن ولو فی معصیته ابتلاه الله به، اگر کسی رو سرزنش کنه ولو در گناهش، بهش بگه عجب آدم دبی هستی، چرا غیبت کردی؟ ابتلاه الله به، خودش مبتلا میشه تو غیبت کردن. سرزنش نکنی و پشت سر هم نگی. پشت سر گفتن غیبته، تو رو گفتن زخم زبان. پس چی؟ اسلام یه چیزی داره جای این دو، میگه مسلمان غیبت نکن، گناهش خیلی بزرگی. تعییر و سرزنش نکن، گناهش خیلی بزرگه. ویلون لکل همزتن دومزه، وای به کسی که تعییر و سرزنش کنه، وای به کسی که پشت سر مردم حرف بزنه، غیبت کنه. پس چه کن؟ مسلمان انتقاد کن، یعنی خیرخواهانه. اولا له قولا لینا لعله یتذکر آیخشا. این لعله یتذکر آیخشا دیگه معنای لعله چون نسبت به خدا داده میشه به معنی خوبه، یعنی اگه بخوای به جایی برسی با زبان خوش خیرخواهانه نصیحت آمیزانه برو، به خودشم بگو، به این میگن انتقاد. خب اگر این در میان ما طلبا بود خیلی کارها اصلاح میشه، خیلی کار. یعنی مثلا شما یه چیزی از من دیدی که کاشف هست از تکبر علیاذ بالله، خب لازم بگی، منم لازم. یعنی مثلا شما یه چیزی از من دیدی که کاشف است از تکبر علیاذ بالله. خب لازم بگی، منم لازمه بپرسی. اون که لازم تر از همه اینهاست قانون مراقبه شه، یعنی باید شما به رفیقتون، به هم مباحثتون، به هم حجرتون بگی آقا مواظب من باش، یه دفعه نکنه من متکبر باشم خود متوجه نباشم، مواظبم باش. زن به شوهر، شوهر به زن، شوهر به زنش بگه مواظب گفتار کردار من باش. یه وقت به طور ناخودآگاه ممکنه من آدم متکبری باشم، ببین تو حرفای من تکبر نباشی. معمولا آدم اگر پیش مخصوصا پیش زن و بچه‌ش هم این حرفا هست، یه کسی بشینه پیش زن و بچه‌ش هی بگفته من اونم، من چی کردم، من نمیدونم فلان کار رو کردم، خب این علامت تکبرش. خب زنش باید این رو گوش بده، این تفاخرها رو گوش بده، اما به طور مستقیم اگه با هم رفیق باشن. اگر رفیق نیستن به طور غیر مستقیم بهش بفهمونه که تو متکبری و این تکبر باید بره. شوهر به زن مثلا میبینه زنش یه منیت هایی داره که معمولا هم داره، یه فی ساعت فاده هایی داره به قول زن. خب اگر رفیقن باید جلوشو بگیر، و اگر رفیق نیستم یعنی خانم به دماغش بر میخوره به طور غیر مستقیم، معمولا درست میشه هم مباحثه، میبینه هم مباحثه لجوج. خب وقتی لجوج باشید علامت تکبرش، علامت خودخواهیشه، علامت عجب باشه. و اگر رفیق همونجا بگید آقا راستی هر چه فکر میکنم اونم لجوج، و این خیلی بدی، بیا و این لجاجت رو بذار کنار، برای اینکه در ضمنی که میخواییم کفایه آخوند خراسانی رو خوب بفهمیم میخواییم صفت رذیله هم بره. کفایه فهمیدن و صفت رذیله داشتن همین کفایه شمشیر میشه در علیه اسلام. بعض اوقات کفایه آخوند خراسانی که باید شمشیر بشه علیه کفر، شمشیر میشه علیه اسلام. کی شمشیر میشه؟ وقتی صفت رذیله ای بر انسان حکم فرما بشه. رفیق بد، یه روایتی داریم، خوب روایتیست انصافا، میفرماید که مجالست الاخیار، مجالست الاشرار یوجب حسن الظن بالاخیار، یعنی نشست و برخاست با آدم های بد یه مصیبت داره، مصیبتش اینه که بدبینی به خوبا پیدا میشه. و این برای ما طلبه ها انصافا خیلی مفیده، و شاید همه شما الان معنای این روایت رو درک کنید. آدم با افراد دروغگو، با افراد شایع پراکن، با افراد سوءظنی، با افراد متکبر، با افراد عقده‌ای وقتی که یه مقدار بشینه، یه وقت به طور ناخودآگاه میبینه به خیلی از بزرگان سوءظن پیدا کرد. اول ارادتی به بزرگان داشت، اما یه وقت میبینه به طور ناخودآگاه یه سوءظن‌هایی به بزرگان براش پیدا شده. از کجا ریشه یابی کنه؟ ببینید این روایت درسته. مجالست الاشرار یوجب سوءظن به اخیار. بابت نرشید و بدانیدم ولو این که شما فوق العاده عالی باشید، بلی اگر قوی هستی آدم های دست رو بیار زیر چترت، کار مشکلیه، یند اونها بتونم اثر میکنه، اما خوب دیگه باید بسازی. ولو این که گند رفیق بد اثر میکنه، اگر انسان قوی باشه خوب میتوانه بسازه. لازم هم هست مخصوصا مستضعفان فکری را بیاره زیر پرچمش، بیاره زیر چترش. اما اگه ضعیفی مواظب باش با رفیق بد نشست و برخاست نکن، با استاد بد. اگه یه وقت میبینی استادی سرکاری با خدا نداره، علیاذ بالله، یه دفعه میبینی استاد تو درس غیبت میکنه، میبینی یک سال اگه درس این رفتی موجب سوء ظن به بزرگان میشه، و معلومه باید نری. مخصوصا اگه ضعیفی با هم مباحثه پشت سر هم انداز، با هم مباحثه لجوج، با هم مباحثه گنهکار رفت شدن خرابه تو کن. یه استخر آب زلال، آب لوله کشی شده، آب تصفیه شده، یه استخر. اما یه مرغ مرده سال بوده، 3-4 روز 4-5 روز طول نمی کشه که این استخر بو برمیداره. این بو از کجا؟ مرغ مرده توش نیفتده، حالا این توش بیفته بو بردن چیزیه. همین مقدار که همسایه بدش گندیده این آب میگنده. روح انسان از آب زلال خیلی لطیف داره، خیلی. چه بسیار من افرادی رو سراغ برم که اینا مقید بودن به نماز شب، همیشه می دیدیم که یک ساعت قبل اذان صبح چراغشون می سوزه، هم حجره عوض شد، مدتی طول نکشید نه چراغ خاموش بود، یه وقت می دیدیم نمازا دم آفتاب. به این آقا که اینقدر مقید بود، می دیدیم نیمت در حرم حضرت معصوم سلام الله علیها پشت در وای می ساد پدر وا کنه، چجور شد حالا نماز صبحش به اینجا کشید؟ رفیق بد، یعنی رفیق حالا بدم نه، مقید نبودن به نماز شب، مقید نبودن به بیداری بین طلوع، معلوم صدام می بره. زن و شوهرم هم تو ممکنه یک زنی مقید به نماز شب باشه، مقید به بیداری طلوع فجر باشه، اما یه شوهر پیدا کنه نه، ماه اول و دوم از کار میره، تمام میشه. به عکسش هم میره، زنم حتی اینه، ولی اینکه زن ضعیفه معمولا و نمیتونه روی فکر مرد اثر بذاره، اما رفیق بد ولو ضعیف اثر میگذاره. گفتم واجبه اگر ضعیف باشد و بتونیم درستش کنیم زیر چتر خودمون بیاریمش، اما اینکه اثر می کند بوی گند او، به تنبلی او اثر می کند، هیچ اشکال نیست. یه هم مباحثه اما فعال، در فرضان شما فعال نباشید فعالتو می کنید، به طور ناخودآگاه فعالتو می کنید، اما یه مباحثه یه هم مباحثه پیدا کنه خودم تنبل اونم تنبل، وقتی که میاد سر مباحثه اون مطالعه نکرده شما مطالعه نکرده خوب هر دو خوشحال میشید، نه اون مطالعه کرد نه شما، با گعده هم مطلب تمام میشید. مواظب باشید در هم مباحثه اگه بشید کم هم کم هم. لذا گفتم اگه دارید خیلی شکر کنید، جون فدای او کنی. اگر یه هم حجره ای دارید نماز شب خون مقید صفت رذیله ندار، مواظب این که صفات رذیله بره، جدی در کار، همه کارشو بکن آقا، همه کارشو بکن برای خدا، برای این که آدم خوب، برای این که نمیدونی چه نعمت بزرگی داری، نمیدونی. اگه یه هم مباحثه داری که راستی جدی صافه، بعضی ها که جدی هم انصافه، ذهن حافظه هم خوبه اما کده، کده که فکر اعوجاجی داری، پناه بر خدا، شو همیشه دعا کنید. و وحید بهبهانی علیه الرحمه اون مرد بزرگ، شرط اجتهاد رو یکی همین میدونه که حال اعوجاج نداشته باشی. بعضی ها حال اعوجاج کجی دارن، کجن مثل اغرب میدن، و این حال کجی تو فتواش هم کجی. یه فتاوایی میده که نمیدونم خلاف همه فقه. اگه یه مباهم مباحثه جدی صاف، جون فدایی کن، نازشو بکش، ناز بکش. اینایی که میگن حرفای بزرگان است، بزرگان. بعضی از بزرگان را سراغ دارم چون هم مباحثش خوب بود لباسشو میشون، میرم لباس، میرم شلوار محترم شده که میشون، نازشو میکش. بعض از حجره ها را سراغ داشتم که اینا چون هم حجره خوب بود تمام کارها رو میکرد. یادم نمیره یه دفعه یه جوانی را دیدم گریه میکرد، رفتم حجره گریه میکرد، بعد میگفت که چرا گریه، ناراحت بود از دست هم حجره. چرا ناراحتی؟ میگفت برای این که من به این گفتم همه یه کارها را من باید بکنم، اما حالا میبینم این تو سرما رفته داره زرد میشوره. گریه میکرد این که چرا هم حجرش داره زرد میشوره، و همه یه کارها را من باید بکنم برای این که این لیاقت داره جلو بره، این لیاقت داره به یه جای برسه، لذا خدمت کردنه به این، خدمت کردنه به امام زمان. اینا چیزهایی سا، اینی که میگم جلسات اخلاق ببینین، اینا برای خاطر همینه که انسان یه دفعه میرسه به اینجا، معراج و سعاده میبینه، نهج البلاغه میبینه. به قول اون آقا که گفتم اومده و من گفت که امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماین العدل افضل من الجود. با یه جلسه دید، با یه زیر نظر یکی بود، زیر نظر یکی مرادم فعلا همینه، جلسات دید. بس باید رفیق خوب کارهای انسان رو کنترل کنه، باید با رفیق بد نشست و برخاست نداشته باشه. نشست و برخاست داشتن با رفیق بد آدم رو زود خراب میکنه، خراب. یه دفعه به شما میگفتم یه جمله، یادم اومد این جمله رو بگم، برای جوانها خیلی مفیده و بحث رو تمامش بکنم. یه دفعه به شما میگفتم نجاشی این یکی از خواص امیرالمومنین سلام الله علیه، خیلی عالی است. روزه بود، اومد زودتر بره مسجد پشتر امیرالمومنین سلام الله علیه نماز بکنه، ظاهرا میخواسته بره قبل از تو قرآن بکنه تا امیرالمومنین بیاد. تو وسط را پناه بر خدا، چه کرده بود نجاشی که به این خزبانه ها گرفتار یه دفعه آدم میشه؟ پناه برید به خدا، این چهار قول را همیشه بخونید، خیلی مؤثر. قل اعوذ، مخصوصا آخری قول که مربوط به وقت ما هم هست، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس. وای از شر وسوسه رفیق بند، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار. رفیق بد، یه دفعه یه رفیق بد رسید. آقای نجاشی کجا؟ میخوام برم نماز. اومد سر گذاشت و گوشی. گفت آقای نجاشی معمولا آدم هایی به ذوق با ذوقم دیگه از راه عاطفه زود میشه گلشون زد. گفت آقای نجاشی یه شراب علیاز بدلا نابی دارم، یه بره زیر خلم دارم، بیا بریم تو شرابت بدم بره زیر خلم برات بیارم بخوری. یه اول تکم خود گفت ماه مبارک رمضان این حرفا وسوسه بردش تو. حالا بیا بریم. خوب نخور بیا بریم، حالا زودی بری نماز بیا بریم. رفت اونجا، رفت تو خونه شراب خورد، هنوز بره زیر خود را نخورده، شراب بسمستی عربدی، خبر دادن به امیرالمومنین که نجاشی اینجور شده. فرمود هر دو بگیر. نجاشی مثل که کم خورده بود فهمید فرار کرد، صاحب خانه رو بردند و در میان مردم 80 تا جان خورد و رهاش کرد. شب که شد نجاشی خیلی عجیب بود از نظر طائفه و شخصیت، و اومدن پیش امیرالمومنین که نجاشی رو اگه تو بخوای تازیانه بزنی طائفه از بین میره، شخصیت از بین میره، نمیشه. فرمود نجاشی باید تازیانه بکن، شاعر خاصت تو از کن شعر نگی. دیدن فایده نداره. نجاشی فرار کرد با همین کسی که تازیانه خورده بود، فرار کرد رفت شام. معاویه فهمید که نجاشی اومده، یه جلسه ای براش گرفت، جلسه خیلی عادی برای تشریفات نجاشی. بعد اومد دید جلسه خیلی عالیه، یه سور مفصلی معاویه داد. بعد از اون که سور خورده شد به نجاشی گفت خوب این خرج مخارج و این تشریفات سلطنتی برای تو بود، پاشو یه نطقی هم بکن، یه مقدار تعریف مرا بکن، یه مقدار انتقاد از علی کن، گفتی بکن. پاشو دیستا ببینید چه آدم خوبی بوده، اما رفیق بد بردشتی. پاشو دیستا گفت مردم این جلسه معاویه کرد، میبینیدم خیلی عالی، خیلی تشریفاتی، و این جلسه رو گرفته برای اینکه من اومدم اینجا. اما میدانید من کیم؟ من اونم که از اصل علی فرار کردم، اصل علی رو نتوانستم تحمل کنم، فرار کردم اومدم اینجا در دامن ظلم معاویه، و معاویه مرا پذیرفتم. معاویه من گناهکار رو پذیرفته زیر چتر خودش، اما علی مرا ترکم نکرد، من نتوانستم با عدالت علی بسازم. یه مقدار اینجوری صحبت کرد و معلومه دیگه، هاو شد جلسه رو به هم زد. نجاشی به این چنانی رفیق بد برده، وسوسه رفیق بد برده. خلاصه حرف اینه، اگر قوی هستی و اطمینان به خودت داری، رفیق بد رو بیار زیر پرچم خود، در حجره خود، در مباحثه خود و بسازش، مواظب باش بسازش. و اگر ضعیفی مواظب باش، اگر میخوایی به جایی برسی مراقبت از نظر رفیق داشته باش. و این قانون مراقبه یعنی سرپرست کار انسان، زن خوب، شوهر خوب، هم مباحثه خوب، بچه خوب، پدر خوب، مادر خوب، خیلی مفید. اینم مرحله دوم ناقصه، اما تا این مقدار بسی. مرحله سوم استفاده کردن از دشمنی. انشاءالله شب جمعه آینده درباره صحبت می کنم. خدایا به عزت و جلالت قسمت می دهیم صفات انسانیت، نورانیت دل، حالت تنبه، توفیق خودسازی، توفیق عبادت و بندگی و ترک معصیت به همه ما عنایت فرما. خدایا به عزت و جلالت ما را بدار به راهی که رضای تو دراست، باز دار از راهی که سخط و غضب تو دراست. خدایا به عزت و جلالت این انقلاب و رهبر عظیم الشأن انقلاب، افراد در جبهه جنگ، سرحدهای ما این ایران، در پناه آقا علی ابن موسی رضا از همه آفات و بلیات حفظ فرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
Thank you.